بسم الله الرحمن الرحیم. پاکندیشان نیک سیرت سلام. آرزومندیم که توفیق همواره رفیق راهتان و لطف حضرت حق پیوسته همراهتان باد. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، در برنامه پیشین به مناسبت طرح حدیث 19 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف، مطالبی را درباره غیبت با شما عزیزان در میان نهادیم. برخی دیگر از مباحث مربوط به این گناه بزرگ بررسی می‌گردد. غیبت از گناهان بسیار بزرگی است که هم در قرآن کریم و هم در روایات اهل بیت علیهم السلام بر آن وعده عذاب الهی داده شده است. در سوره نور آیه 19 می‌فرماید: کسانی که دوست می‌دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است. در سوره مبارکه حجرات آیه 12 می‌فرماید: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: غیبت کردن شما از برادر مؤمنتان در حرام بودن از خوردن مردار بزرگتر است. وانگاه حضرت آیه یاد شده را تلاوت فرمود. در سوره همزه می‌فرماید: ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوی مسخره کننده. در تفسیر شریف مجمع البیان می‌فرماید: این جمله وعده عذابی است از سوی خداوند برای هر غیبت کننده و سخنچینی که میان دوستان جدایی می‌افکند. برخی گفتند همزه طعن زننده و لمزه غیبت کننده است، و برخی دیگر عکس این را گفتند، و برخی دیگر هم گفتند همزه کسی است که روبرو بدگویی کند و لمزه کسی است که در غیاب شخص از وی غیبت کند. ویل هم نام درکه است از درکات جهنم و یا چاهی در آن، و به معنای شدت عذاب هم استعمال شده است. روایاتی که در آنها وعده عذاب برای غیبت کننده داده شده بسیار است، بلکه حتی میتوان گفت متواتر اجمالی است. در اینجا ما تنها به ذکر اندکی از آنها اکتفا میکنیم. به چندین طریق از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: گناه غیبت از زنا بدتر و بزرگتر است، زیرا زنا کننده اگر توبه کند خداوند او را می آمرزد، اما غیبت کننده را نمی آمرزد مگر آن که شخص غیبت کرده شده او را ببخشد. همچنین از آن حضرت روایت شده که فرمود: کسی که مؤمنی را غیبت کند، به آنچه دروست خداوند میان این شخص و آن مؤمن در بهشت جمع نخواهد فرمود، و کسی که مؤمنی را غیبت کند به چیزی که در او نباشد، قسمت دینی میان این دو پاره می شود. پس غیبت کننده از آن مؤمن جدا خواهد شد و برای همیشه در جهنم خواهد بود که بد جایگاهی است. در روایتی دیگر آمده است: غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی است که به بهشت وارد می شود، و اگر بدون توبه بمیرد نخستین کسی است که به دوزخ می رود. خب شنوندگان گرامی، حال سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که به شرح و تفسیر حدیث 19 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیثی بود در ارتباط با حرمت و مذمت و زشتی عمل غیبت. در جلسه گذشته در ارتباط با این عمل زشت و ناپسند، یعنی در غیاب برادر دینی و خواهر مسلمان مؤمن، انسان به بیان اخلاق یا رفتار و احیانا زشتی هایی که در اون سراغ داره مسائل او رو مطرح بکنه و آبروی او رو ببیزه. این عمل بسیار ناشایست و ناپسند باطنی به تعبیر قرآن دارد که این صورت ملکوتیه و باطن این عمل مردخاری است. تعبیرات گوناگونی در روایات در ارتباط با صورت ملکوتیه ی عمل غیبت، یعنی باطن این رفتار زشت، عنوان شده، از جمله این که انسان مردخوری خواهد کرد و یا این که خود این انسان خوراک سگهای جهنم خواهد بود و یا این که به صورت سگ محشور خواهد شد و خوراکش مردار هست. این حالتهای مختلف و گوناگونی که در واقع باطن این عمل هست، نشون دهنده چهره زشت و کریه و بدمنظر این رفتار ناشایسته است. انسانی که غیبت میکنه پشت سر دیگران به بیان نقاط ضعفشون و عیوبشون میپردازه، این در واقع به لحاظ خطراتی که متوجه این حرکت هست که انشاءالله در ادامه مباحث به تأثیرات منفی این عمل زشت اشاره خواهد شد، ارزش‌های والای انسانی رو در وجود خودش داره نابود میکنه، از ارزش انسانی ساقط میشه و سقوط از ارزش انسانی و جایگاه و منزلت و مقام انسانیت چیزی جز تحقق حیوانیت نخواهد بود. روایات زیاد و گوناگونی در مذمت غیبت وارد شده که به بخشی از این روایات در جلسه گذشته اشاره شد و در ادامه طرح اون روایات، روایتی است که در کتاب عقاب الاعمال از وجود گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی نقل شده که در ضمن این حدیث حضرت فرمود: و من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورتهی کانت اول خطوه فتاها و زعها فی جهنم و کشف الله عورته على رؤوس الخلائق. کسی که در مقام غیبت برادر دینی و کشف سر او قرار گرفت، اول قدمی که برمی‌داره در جهنم می‌گذاره و خدای متعال هم در بین خلائق کشف سر او رو می‌کنه، آبروی این انسان رو خواهد بود. اینها حالت روز قیامت و جهنم این انسان هست که خدای متعال او رو مفتزح میکنه در بین خلائق و در بین ملکوتیان عالم. روایتی در وسائل شیعه از امام صادق علیه السلام منقول است که حضرت از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلبی رو فرمود تا اینجایی که حضرت فرمود: و قال من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامه یفوح من فیه رائحه انتن من الجیفه یتعزا به اهل الموقف و ان مات قبل ان یتوب مات مستهلا لما حرم الله عز و جل. امام صادق علیه السلام از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود: کسی که پشت سر مرد مسلمانی غیبت بکنه، روزه او باطل میشه، وضوی او شکسته میشه، از بین میره و روز قیامت در حالی محشور خواهد شد که از دهنش بویی بیرون میاد که از بوی مردار گندش بیشتر هست. اهل محشر و اهل قیامت از بوی گند دهان این انسان در آزار و اذیت هم، و اگر قبل از اینکه توبه کنه بمیره، در صورتی مرده که حلال خدا رو حرام شمرده و حرام خدا رو حلال شمرده، اون چی که خدای متعال حرام فرموده این انسان او رو حلال و جایز دونسته و انجام داده. البته توجه به این نکته لازم هست که از نظر فقهی اشاره کنیم که اگر در این قبیل روایات، این روایت و روایت های مشابهی که در ارتباط با بطلان روزه و باطل شدن وضوع هست، اگر انسان غیبت بکنه، این از نظر صورت باطن نماز و روزه و وضوع و امثال این عبادات هست. گرچه از نظر حکم فقهی صورت ظاهر اگر انسانی روزدار باشه و غیبت بکنه، صورت ظاهر روزه از بین نخواهد رفت، باطل نیست، و یا وضوع داره اگر غیبت بکنه صورت ظاهر وضوع شکسته نمیشه و از بین نخواهد رفت. اما این اعمالی که از ما صادر میشود از قبیل وضوع گرفتن، روزه گرفتن، نماز خوندن و این عبادات، ظاهری دارد و باطنی، جسمی دارد و جانی، قلبی دارد و قالبی. این قبیل روایات که در باب غیبت وارد شده که عبادتش رو باطل میکنه، روزش رو باطل میکنه، وضوعش رو در هم میشکنه، مربوط به قلب روزه است، مربوط به روح روزه است، مربوط به باطن روزه است، و یا وضوع و یا نماز و دیگر عبادات. پس این که فرمود بطل صومه و نقض وضوعه، روزش باطل میشه اگر غیبت بکنه، وضوع شکسته میشه، این نظر به حکم فقهی ظاهری ندارد، بلکه مقصود این است که ملکوت این اعمال از بین خواهد رفت. و قطعا هم همینطوره. انسانی که در پرتوب روزه و در پرتوب وضوع، در پرتوب نماز عبادات، قلب و دلش رو میخواد منور کنه، روشن کنه به نور ایمان، اگر حرامی رو انجام داد، این حرام دل او رو تاریک میکنه، صفای قلب رو از بین میبره، صفای قلبی که وسیله وضوع حاصل میشود، نورانیتی که وسیله وضوع حاصل میشود، روحانیتی که وسیله روزه حاصل میشود، پاکی که وسیله نماز انجام میگیرد، غیبت و امثال این گناهان، این پاکی ها رو از بین خواهد برد. بنابراین این روایات نظر دارد به باطن عبادات ما، که باطن عبادات رو از بین خواهد برد. مثل این که اگر آب طاهر و پاکی قطرات نجس و آلوده درش بیفته، طهارت و پاکی این آب رو از بین خواهد برد. دل پاک مؤمن اگر به غیبت آلوده شد، غیبت این پاکی باطن و از بین خواهد بود، ولو اینکه صورت ظاهر این انسان محکوم به این است که وضویش درسته، روزش درسته، اما این اعمال از کرد این فقط یک جنبه صورت ظاهر نداره، بلکه باطن هم داره. انسان مؤمن باید همین گونه که مراقبه این است که این اعمال ظاهری رو درست انجام بده و طبق رساله مراجع تقلید انجام بده، باید مراقبه جان و باطن و ملکوت این اعمال هم باشد که مبادا آفتی بیاد و این باطن اعمال رو از بین ببرد. غیبت از جمله این آفت هاست. ایمان سوز هست، کدورت آور هست، دل تاریک میکنه، قلب رو و صفای دل رو از بین میبره. در این روایت که رسول اکرم صلی الله علیه فرمود و جاء یوم القیامت یفوح من فیه رائحة انتن من الجیفه یتعذابه اهل الموقف، این عذاب این انسان هست قبل از اینکه به جهنم وارد بشه، تنفری که همه اهل محشر از بوی دهان این انسان پیدا میکنند، که در واقع این صورت ملکوتی غیبتی است که از دهان این انسان بیرون اومده. مواظب باشیم وقتی داریم غیبت میکنیم، ببینیم داریم با خودمون چه میکنیم؟ آیا شایسته است دهانی رو که خدای متعال و زبانی رو که خدای متعال قرار داد که از طریق این زبان انسان به چه مقامات، به چه کرامات، به چه نعمتها و رحمتها دست پیدا بکنه، هزینه این همه آلودگی کردن، مصرف این همه زشتی ها کردن، آیا واقعا این شایسته است؟ زبانی که به ذکر خدا باید باز بشود، زبانی که باید در راه عبودیت و بندگی حق مصرف بشود، زبانی که باید ازش نصیحت، موعظه، ارشاد، رفع اختلاف مردم، چیزی که به درد دنیا و آخرت مردم بخوره، این وسیله و ابزاریست برای این جهت که در واقع تکامل فرد و جامعه در فرد روی صورت میگیرد، بیان مصرفش کنیم در درست ضد این گونه اهداف. انس از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند که حضرت رسول فرمود مررت لیله اسری بی علی قوم یخمشون وجوههم و اظافیرهم فقلت یا جبرئیل من هؤلاء؟ آن هؤلاء الذین یقتابون الناس و یقعون فی اعراضهم. انس بن مالک میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در شب معراج گروهی رو ازشون عبور کردم و اونها رو مشاهده کردم و دیدم که صورتها و چهره های خودشون رو با چنگال های خودشون در آن خراش میدن و میکنن. از جبرئیل پرسیدم که اینا کیا هستن؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، اینا کسانی هستن که غیبت مردم رو میکردن و آبروی مردم رو میریختن. از اینها معلوم شد که شخص غیبت کننده در برزخش و بعد از مرگش یک حالت افتضاح و رسوایی داره. قبل از جهنمش پلوی همه خلقی که در قیامت محشور شدن و حشر دارن شرمسار و خجل هست. در جهنم وقتی وارد شد با رسوایی و بی‌آبرویی به سر خواهد بود، چون وسیله ریختن آبروی مؤمن در دنیا شده. اسحاق ابن عمار نقل میکند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخمس الایمان الی قلبه لا تزم المسلمین و لا تتبع عوراتهم فان من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته فمن تتبع الله عورته یفزحه ولو فی بیته. اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام صادق فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این چنین فرمود که ای مردمی که و ای مسلمان هایی که به زبانتون اسلام آوردید اما ایمان به قلب شما وارد نشده، مسلمان ها رو مذمت نکنید. جستجو در زشتی ها و معایب پوشیده مردم نکنید، به جهت اینکه کسی که زشتی های مردم رو جستجو کرد، خدای متعال هم زشتی های او رو جستجو میکنه. و کسی رو که خدا جستجوی معایب و زشتی های او بکنه، او رو مفتضح میکنه، ولو اینکه این انسان در خانه‌اش نشسته باشه. خدای متعال غیور هست، غیرت داره. دریدگی از یک انسانی که داره حد که حرمت مؤمن رو میکنه، داره عیبهای مؤمنین رو آشکار میکنه، کشف زشتی های مردم میکنه، خدای متعال آرام نمی نشینه. حد که آبروی مؤمنین، کشف زشتی های مردم، این در واقع حد که ناموس الهی است. خدای متعال حریم قرار داد، فرمود وارد این عرصه نشید، وارد عرصه آبروریزی مردم نشید. حالا این انسان بی توجه، بی پروای، بی دقتی که وارد این عرصه شده، قطعا گرفتار اعمال غیبت خدای متعال خواهد شد. اگر انسان بی‌حیایی رو از حد بگذرونه و حد که حرمت‌های الهی را انجام بده، خداوند غیور عیب‌های او رو که به لطف و ستاریت خودش پوشونده بود اونها رو مکشوف میکنه. این انسان دیگه آبرو نخواهد داشت. در بین مردم در این عالم، در عالم ملکوت، در محضر انبیا و اولیا علیهم السلام، در عالم آخرت این انسان مفتزه خواهد بود. در حدیث منقول در کتاب کافی که از امام باقر سلام الله علیه نقل می‌کند، حضرت فرمود: آن لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله قال یا رب ما هام المؤمن اندک، قال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من احان بی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شیء الی نصرت اولیائی. امام باقر سلام الله علیه فرمود در معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت عرض میکند که پروردگارا حال مؤمن پیش تو چگونه است؟ خدای متعال میفرماد که ای محمد، کسی که اهانت بکنه از دوستان مرو، این در واقع به جنگ من اومده. فقط بارزنی بالمحاربه و من سریعتر هستم به یاری کردن دوستان خودم از هر چیزی. و احادیث بسیار زیادی در ارتباط با این مثال. اینها از الطاف الهی است و از عنایات پیامبر و ائمه علیهم السلام که باطن این رفتارهای زشت رو برای ما مشخص کردن که ما اگر خودمون نرسیدیم به این کمال، نرسیدیم به این مرحله و درک که باطن این زشتی ها رو درک بکنیم، اینها برای ما بیان کردن. ما یا خودمون باید به این حقیقت ها برسیم و یا اگر نرسیدیم اعتماد کنیم به قول خدای متعال، اعتماد کنیم به قول انبیاء، اعتماد کنیم به قول ائمه علیهم السلام. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در ضمن گفتاری امام علیه السلام فرمود: و من اقتابه به ما فیه فهو و خارج من ولایت الله تعالی داخل فی ولایت شیطان. کسی که آبروی که انسانی که صورت ظاهر عیبهاشو پوشونده، ظاهرن عدالت داره، گرچه بین خود و خدا گناهکار باشه، اما صورت ظاهر نخواسته که این گناهانشو دیگران بفهمن، دلش میخواد که در بین مردم آبروی داشته باشه و پوشش داده روی رفتارهای زشتش، ولو این که عرض کردیم در بین خود و خدا گناهکار باشه، فرمود اگر کسی غیبت این چنین انسانی رو بکنه از ولایت خدای متعال خارج میشد و در ولایت شیطان وارد میشه. اینها رو عزیزان درش دقت کنیم. خارج شدن از ولایت خدای متعال و داخل شدن در ولایت شیطان خیلی درش مطلب است. کسی که از ولایت الهی خارج شد، از تحت توجه خدای متعال خارج شد و به توجه شیطان وارد شد، این اهل نجات و ایمان نیست. این نمیتونه بگه من مؤمنم. مؤمن اون کسی است که قلب و دل، چشم و زبان، اعضا و جواره، ظاهر و باطن رو در اختیار خدای متعال قرار داده، خلاف رضای الهی مطلبی رو انجام نمیده. اما انسان غیبت کننده رسما داره اعلام میکنه که من نمیخوام حرف خدا رو گوش کنم. نعوذ بالله. این با عملش داره نشون میده که چه کسی در من داره حکومت میکنه. اگر اجازه داده بود به قلب و دلش که خدا در این دل حکومت میکنه، هیچگاه به غیبت گرفتار نمیشد، هیچگاه غیبت نمیکنه. همین که غیبت میکنه داره عملا اعلام میکنه که در قلب و دل من شیطان نفوذ کرده، من در تحت تدبیر و ولایت و تحت تصرف دستورات شیطانی قرار گرفتم. این که امام صادق علیه السلام از قول رسول اکبر فرمود که مسلمان هایی که به زبان اسلام آوردید اما ایمان به قلب شما وارد نشده، دنبال عیب دیگران نباشید، دنبال مطرح کردن زشتی دیگران نباشید. این نشون میده که انسانی که دنبال این مسائل هست ولو دم از اسلام میزند، در واقع صورت ظاهر مسلمان هست اما ایمان وارد قلب نشده. اینها اگر ایمان وارد قلب بشود آثار داره. اگر دل روشن بشود به نور تجلیات الهی، رفتار و اعمال ظاهری هم تحت تأثیر اون نورانیت عمل میکنه. چشمی که به باطن میچرخه، این نشون میده که در باطن حاکمیت به نفس اماره است و شیطان. زبانی که به باطن میچرخد، به غیبت میچرخد، این نشون میده که در باطن تحت امر نفس عمل میکنه، تحت امر شیطان عمل میکنه، نه خدای متعال. و این چه حرکت بسیار زشتی است که انسان رو در دنیا و برزخ و آخرت رسوا و مفتضح میکنه، او رو به جهنم میکشونه و به شدیدترین عذابها گرفتار خواهد شد. این نتیجه در سطح ولایت شیطان و خروج از سطح ولایت الهی شدن هست. اگر ما اقدام به این امر کردیم، نعوذ بالله غیبت کردیم، باید بفهمیم که حقیقت ایمان در قلب ما وارد میشود. اگر ایمان وارد قلب بشود کارها اصلاح میشود. از کردیم تمام ظاهر و باطن رو روشن میکنه، نورانی میکنه، نمیگذاره که انسان به سیاه چال غیبت و تهمت و دروغ و نفاق و دیگر گناهان بیفته. این اثر ایمان، اثر ایمان که در قلب وارد شده، این است که راه جهنم رو به آدم نشون میده، راه بهشت رو نشون میده. مگر میشود یک انسان مؤمن راه جهنم رو دنبال بکنه؟ مگر میشود یک انسان مؤمن به خودش اجازه بده که زبانش به غیر رضای خدای متعال بچرخه؟ این گناه غیبت به حسب اون چه در روایاتی که قبلا اشاره شد از زنا بدتر هست، به جهت اینکه در این گناه علاوه بر اینکه جنبه حق اللهی وجود دارد، جنبه حق الناسی هم هست. خدا نمی آمرزه غیبت کننده رو تا اینکه اون کسی که غیبت شده راضی بشه. ابوذر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند در توصیه‌هایی که حضرت به ابوذر داشت که یا ابوذر ایاک الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. انتو ولما ذاکه یا رسول الله؟ قال لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علی و الغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ضمن وصیت‌هایی که به ابوذر رضی الله عنه داشت فرمود از غیبت بپرهیز و بترس، به جهت اینکه غیبت از زنا شدیدتر هست. ابوذر میگه عرض کردم که یا رسول الله برای چی غیبت از زنا بدتر هست؟ فرمود به خاطر اینکه زانی اگر توبه بکنه خدای متعال توبه او رو میپذیر و او رو میآموزه، اما غیبت آموزیده نمیشود تا اینکه اون کسی که غیبت شده و آبروش در این دنیا رفته راضی بشود. اگر خدای نخواسته انسان با حقوق مردم از دنیا رفت، کارش بسیار مشکل خواهد بود. گرچه در حقوق الهی هم اگر انسان کوتاهی بکند کارش مشکل هست، اما بالاخره در حقوق الهی سر و کار ما با خدای کریم هست، با خدای رحیم هست، با خدای غفار هست، با خدای ستار هست، با خدای رؤوف هست، با خدای مهربان هست، با این چنین خدایی که با این اوصاف و اسماء شریفه هست رو به رو هستیم. در ساحت مقدس الهی بغض نیست، کینه نیست، عداوت نیست، اینها نیست، بنابراین کارمون راحت تر هست. اما اگر سر و کار ما با انسان‌ها شد، ممکن است انسان گرفتار کسی بشود که این گونه اخلاقیات رو، این گونه صفات رو نداره و به این راحتی دست از سر ما بر نمی‌داره، یا ممکنه به هیچ وجه از ما راضی نشه. بنابراین لازم هست که در این مسائل مواظب باشیم، توجه به این نکات داشته باشیم که طرف حساب ما چیه. نمی‌شود غیبت کرد بگیم استغفر الله و دیگه غیبت نمی‌کنم تمام شد. بله، اگر واقعا توبه بشود، واقعا انسان از این عمل بسیار زشت و ناپسند ضد انسانی و ضد اخلاقی تنفر پیدا بکند و فاصله بگیره، اجتناب بکنه، توبه بکنه، تصمیم بگیره دیگه بر این کار اقدام نکنه، امید به رحمت پروردگار هست و بالاخره خدای متعال اون انسان غیبت شده رو راضی میکنه. البته اگر امکان داره که انسان از کسی که غیبتش کرده رضایت به طلب، حلالیت به طلب، مشروط بر این که منشأ فسادی نشود، چون ممکن است انسان نسبت به کسی که غیبت کرده اگر بخواد بگه من غیبت تو رو کردم، خب ممکن اون هم تشویق و تحریک بشه بر این که خب چی گفتی، بعد اگر این بخواد نگه اون رو به شک و تردید بیاندازه، و اگر بخواد بگه ممکن منشأ بعضی از ناراحتی ها و فسادهای دیگری بشود. اگر واقعا منشأ فساد هست، لازم نیست که به اون طرف بگه من غیبت تو رو کردم، من رو حلال کن، براش استغفار کنه، برای او طلب مغفرت بکنه، هدایای معنوی براش بفرسته، دعا در حقش بکنه، و اگر از دنیا رفته طلب مغفرت بکنه، براش قرآن بخونه، نماز بخونه، تا اینکه بالاخره روز قیامت وقتی ببینه که این انسان براش این هدایا رو فرستاده، خدای متعال همون انسان رو از ما راضی میکنه. احادیث بسیار زیادی در امر غیبت وارد شده و در مذمت این عمل بسیار پس، مثل اون چی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که انه خطب یوم فذکر الربا و عظم شأنه فقال ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه و ان اربع الربا ارض الرجل المسلم. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن خطبه‌ای صحبت از ربا رو مطرح فرمودند و گناه این عمل زشت رو بسیار بزرگ شمردن و فرمودن یک درهم از ربا از 36 زنا بزرگتر هست. و بعد حضرت فرمود از ربا بالاتر ریختن آبروی مسلمان هست. و باز از رسول گرامی اسلام روایت هست که انه قال من نارو فی الیبس به اسرع من الغیبه فی حسنات العبد، یعنی غیبت در نابود کردن کارهای خوب انسان سریعتر عمل میکنه از آتش در سوزاندن و از بین بردن چیز خوش. خودمون رو تحویل شیطان ندیم، شیطان دلش با حال ما نمیسوزه. رفتارهایی که خدای متعال خبیث و زشت و بد معرفی کرد و حرام معرفی فرمود، به اینها توجه داشته باشیم، وارد عرصه این آلودگی ها نشیم. پروردگارا ترا به مقام بندگان پاک و مخلص و مخلصت قسمت میدیم که ما را از چنگ این زشتی ها نجات بده، ما را از خواب غفلت بیدار کن، توفیق عنایت بفرما که نورانیت ایمان در قلب و دل ما به گونه‌ای وارد بشود که در سرتاسر مملکت وجود ما، در رفتار ما، کردار ما، ظاهری، باطنی، اخلاق ما، همه آثار اون نورانیت بتواند اصلاحگر باشد و ما را از چنگ این مفاسد نجات بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نمود به کامیابی و توفیق روزافزون برای شما عزیزان. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
Oh, حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. با رفت از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. با موسیقی